بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
دیروز عرض شد که برای این فرق که اگر کسی سیدی قبل از محرم شدن همراهش باشد، بعد که محرم می شود فرمودن که این واجب از ارسالش و ملکش هم از او زائل می شود. و معلومه اگر کسی سید کند یک حیوانی را که قابل تملک باشد، به قصد تملک این ملکش می شود. یا اگر کس دیگه سید کرده باشد و این بفره، ملکش می شود. حالا اگر این که ملکش بود همراهش بود و محرم شد، فرمودن که این ملکش زائل می شود. صاحب جواهر عرض کردم که چهار دلیل ذکر کرده است برای او، که یکیش اجماع است و اون ستا را دیگر بهش اعتمادی نکرده است و رد کرده. دلیل اولش ملازمه بود، دلیل دومش غیر از اجماع آیه شریفه بود، دلیل سومش تمسک به این خبران بود که دیروز خوندیم، چهارمش هم که اجماع. اجماع را فرمودم که این معتمد است در این که حجت است، و اگر این نباشد دیگه اونا را کل واحد را به یک جهتی رد کرده است. بعد از آنی که خبرین را ذکر می کند و رد می کند مفهوم دلالت خبرین را بعد از ضعفشون، خب میگه اینا چیزی که دلالت دارن این خبرش این است که اگه کسی داخل حرم برد، یعنی سید را داخل حرم کرد و مرد فدا دارد، کاری به این جهت که اگه محرم شد ولو هنوز در حرم او را داخل نکرده بمیرد، این روایات متعرض اون نیستن و مطلبم صحیح هست. همینجوره این روایات اونی را که تصریح میکنن بهش این است که چه اونی که محرم بود و چه اونی که اصلش محرم هم ذکر نکرده بود، دویومش این بود که رجولی ادخل سید را در حرم، حالا ممکن بود محل باشد و سید را برده باشد در حرم، ممکن بود محرم باشد. اون وقت امام فرمودن که این اگر ارسالش نکرد وقتی وارد حرم شد و این مرد ضامنش است و فدا باید بدهد، اما این که محرم این کارا کرده است که حکم محرم باشد ولو در خارج حرم، چنانچه اطلاق عبارت شرایع این طور است که حیث دخول در حرم لازم نیست، روایتین متعرض این نیست. پس دلیل نمیشد برای این فتوا. اون اگه خودش حجت بود و ضعف نداشت، برای یه فتوا دیگری که اگه کسی سید بود در حرم و رهاش نکرد به دستش مرد، اونجا دامنه برای اون حکمه، نه این حکمی که
این اخرجم
میشه، این قرینه است که قابل
رواست در
میشه، اخراج خودش خارج میشه. حالا مقصود اینه روایتا متعرض این معنا هست که اگه بردش در حرم و مرد ضامن است، متعرض این که در خارج حرم هم ضامن است ایران نداره. پس روایت این را صاحب جواهر دلالتش را رد کرد و همینطور هم هست که دلالت ندارد بر این که اگه در خارج حرم مرد به دست محرم ضامن است. اینا که رد میکند، اون وقت میان سراغ تلازم. تلازم را میفرمد و اما اون اول که مسئله این که اگر چنون که قبلا نتواند مالک بشه و بعدم مثل قبل است، اونم میفرمد لوضوح، اونم دلالت ندارد. لوضوح منع الملازمه، منع ملازمه واضح هست. بله منع ملازمی عقلی همینطور که می فرمان واضح هست. می شود یه چیزی ابتداءً بر محرم حرام باشد و استدامتاً حرام نباشد. مثلا تزویج، زن گرفتن برای محرم حرام است، اما کسی که زن دارد که حالا که محرم شد عقدش باطل نمیشه. بگیم زوجیت باطل شد، مثل ملکیت او که زائل شد. سلام علیکم. میشود بگیم زوجه، مثلا زوج یا زوجه خانم برای زن محرمه تزویج حرامه، برای مردش هم حرامه. میشه بگیم لازم، نمیتونیم بگیم ملازمه هست که اگر مثلا خصوب و احداث
ازدواج
زوجیت نیست ملکیته، متوجه میشه؟ زوجیت نیست ملکیته. اگه بناشد زوجیت را نمیتواند ابتدا تحصیل کنند، ملازم نیست که زوجیت باقی هم نباشد. میشود زوجیت برش هم حرام باشد هم وضعاً اصلا قابلیت نداشته باشد برش حصول زوجیت، اما دوامش مانعی نداشته باشد. خب ملکیت هم مثل زوجیت ابتداش نشود حاصل بشود، ولی بعدش بشود باقی بماند، مانعی ندارد. لکن اگر مقصود ما از ملازمه، نه ملازم اونایی که میگوین، نه ملازمی شرعی عقلی باشد، مسئله این که از دلیل استفاده میشود. اگر یه چیزی را گفتن محرم نمیتواند این مطلب را براش تحصیل بکند و بفهمیم این مسئله منافی با محرمیت دارد، خدوسا و بقاءا مثل هم است الا ما خرج به دلیل. حالا مثل زوجیت خرج به دلیل، اما اگر گفتم که تسلط بر وحوش و طیور که اینها صید هستند با محرمیت انسان سازش ندارد، که آدم حادث بکند در حالی که محرم است برای خودش یه همچه سلطنتی را که خدا به انسان در غیر حال احرام اختیار داده است که تملک کند وحوش و طیور را، اما در حالی که محرم شد و همچنین در حرم خداوند متعال، دیگه خدا همچه اختیاری به بندگان نداده. و در اینجا مثلا لازمی محرمیت این است که همه وحوش و طیور از انسانی که محرم شده ایمن باشن، از هیچ گونه مثلا تصرفات این انسان به اونها ایمن. اینا همه مخلوق خدا، اینجا که آمد دیگه باید هیچ کس کار به هیچ کس نکنه. مثلا به ملازمی عرفی بفهمم که چون این کار که تسلط بر وحوش و طیور است با محرمیت و آمدن در حرم خدا منافات دارد، محرمیت بقاءً و حدوثنش فرق نمی کند. اگه اینا با محرمیت منافات دارد، حدوث و بقاءش مثل همه این منافات دارد با محرمیت. اگه چیزی بود که اینطور باشد، حدوثاً و بقاءً منافات دارد. مثلا عرف بفهمد و الا مسلم از ملازمی عقلی نی. و عرف هم گاهی از اوقات می فهمد، گاهی از اوقات نمی فهمد. این مثل مناسبت حکم و موضوع، در مناسبت حکم و موضوع بعضی از اوقات می فهمد انسان که این کاری را که فرمودن این منافی با احرام و محرمیت دارد، حدوثان و بقائنش فرق نمی کنند. بعضی اوقات را نه، می فهمد که این حدوثنش را می فهمد، بقائنش را محتاج به دلیله. خب این یکی چندون جزمینه. مسئله آیه را صاحب جواهر سه تا اشکال دارش کرده. اولا فرموده است که معلوم نیست که مراد از سید، سید به معنی مصدری نباشه. این که می فرماید حرم علیکم السید، اون که میخواست استدلال کند که آیه دلالت دارد بر زوال مهر، اون میگفت این به معنی مسیده، سید اینجا به معنی خود این حیوانه. وقتی می فرماید حرم علیکم سید البر و بعدم می فرماید که حلال است بر شما سید بحر، این خود اون حیوان را می فرماید. مثل اینه گفته باشن آهو بر شما حرام است. اگه گفتن آهو بر شما حرام است به نحو مطلق، چون که روایات هم که وقتی بیان می کنن مثلا اکلش و امساکش و اشارش و دلالتش و بیعش و شرائش و همه چیزش میگن حرام، یعنی هیچ تقلبی در این نباید بکنه، هیچ تصرفی در این نکنه. این اون وقت وقتی نهی خورد به این و حکم به حرمت این شد، ان الله اذا حرم شيئا حرم جميع تصرفات من روایت تحف الاغل که یادتون هست، جميع تقلبات و تصرفاتش حرام میشه. این ملازمه با نفی ملکیت. اونا اینجور استدلال کرد. ایشون میفرمان از کجا که معنای این خود سید باشه. اولا میگیم سید به معنی مصدری. اگه سید به معنی مصدری باشد، کاری به حیوان ندارد که بگیم این حیوان حرام است. تا شما بگیم ملک مثلا لازمی حرمت جمیع تصرفات، نبودن ملک اولا من میکنیم. و ثانیا میفرماید که از کجا که این نهی اگه حرام شد و منهی و عن شد، ابقا در ضمن همه تصرفات، عبارت ایشون اینه از کجا که این نهی در ابقا ملازم با فساد باشه، که یعنی زوال ملکیت را بکنه. و ثالثا این دعوا اخص از مدعا. مدعا این است که مطلقا سید از ملکیت زائل می شود و اگه شما بخواید به ملازمی نه در فساد، اون وقت فقط باید جایی که نه منجز است و آدم نسیان ندارد و متذکر است اونجا را بگوید، چون نه منجز است دال بر فساد است. اما جایی که آدم نسیان دارد اونجا دیگه نه منجز نیست و باید از ملکیتش خارج نشده. این فرمایشات را همچین خیلی بعضی هاش را کاملا منده نتوانستم ملتفت بشم.
اما این معنای را که می‌فرماین
سید منع می‌کنیم که مراد مسجد باشد، اگه بخواد مراد از سید اینجا هم اونجا که می‌فرماید لات بر اونجا که می‌فرماید که بله حرم علیکم سید البر، اگه ما بخوایم این سید را عبارت بگیریم از مصدر، وقت مضاف کردن مصدر را به بر چه معنا داره؟ چون مصدر معنی سید کردن، یعنی شما لابد باید اینجا به معنی فی باشه. سید سید البر بگوییم، مضاف بکنیم سید را به بر، معناش این است که حرم علیکم سید کردن در بر، کاری به حیوان بری نداره. شما در بر سید نکنید، یعنی در بر تیر نیندازید به حیوان، که اون مسیدش نگفته چه مسیدی. در بر شما سید نکنید، تیر نیندازید تو بیابون، دریا تیر بیانده
هر کاری بشه بس در اون قریه
خب بس اگر یعنی نه کرد به مسیح مخدیره نه کنه، نه به مسیح نخورده. اگه بخواییم مضاف بگیریم بگیم به حسب مضاف، یعنی حرم علیکم سید البر، چطوری بگیم؟ یعنی حرم علیکم سید المسید فلبر، اگه اینو بخواییم بگیم دوباره مسید میشه.
نه سید البردی منو البر یعنی بردی،
بهتر یه بری، خود یه بری نداریم. اگه مضاف شد به بر، سید بری و بحری نداره. اگه بری را صفت حیوان میگیرید مسیده، اگه بری را صفت سید میگیرید سید که بری و بحری نداره، واسی بگیرید. اگر این بر را سید را مضاف به برش میکنید که یعنی سید کردن بر، بیابون ها خانم شد سید کنید، در بیابون سید میشد بر. اگه بگید ها اگه سید یعنی سید کردن حیوان بری، خب اگر اینو بخوام بگید که ما بگیم که سید وقتی مضاف به بر شد سل بر میشد، این که درست نیست. که اما اگه این گور باشد آدم در بیابون اگه سید کند ولو حیوان دریایی را هم باید حرام باشد، و در دریا اگه سید کند ولو حیوان بری را باید حرام نباشد. پس مضاف کردن به بر این ظهور در این دارد که مراد از این سید مسید است که مضاف شد به بر، و حرم علیش مثل حرم علیک مدن و الخنزیره، خنزیر حرام است بر شما، میته حرام است بر شما، این اون وقت اکل و شرب و سید و تقلبات همه شو میگیره کشتن. بله مثل این که قبلش هم میفرمد لا تقتل و سید، که یقینا سید مستری را که نمیشد بکشمه لا تقتل و سید و انتم خرم، اینجا هم حرم علیکم السید. از این خیلی خلاف ظاهر است که آدم منع کند. خب باید خیلی تمحل بیاریم تو کار، یه دو سه تا مضاف و مضاف و اله درست بکنیم تا مثلا به حسن مضاف و بلان اینجور. از این که خیلی خلاف ظاهر، حالا که اینجور شد نه کرد به سیدی که به معنی مثلا خود آهو باشه و امثال او، حالا که نه خود میفرماد نمنع که این نه دال بر فساد باشد، این نه دال بر فساد بودن اگر یه چیزی معامله باشد یا یه چیزی عبادت باشد میشد بحث کنیم که آیا نهش دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست. اما اگه یه چیزی را مثل گفتن حرم علیکم المیتد، یه فساد و صلاح اینجا ندارد که ما بگیم این دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست. اون یا نماز را اگه نه کردن یه جایی گفتن لا تصلی فی الحمام، میشد بگیم آیا این نه دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست؟ معامله را مگه گفتن حرم علیکم الربا میشد بگیم دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست؟ اما اگر چنون که یه چیزی را عینی را گفتن این حرامه، میشد بگیم این دال بر فساد هست یا فساد نیست؟ این یه فساد و صلاح اینجا نیست. اون بحث دیگری، اون بحث دیگری، اون بحث دیگری. اینجا باید این رو گفت. مرحمت کنی، مرحمت کنی. اینجا نباید اینجوری تعبیر کنی. اینجا باید تعبیر کنیم که آیا اولا این نه دال بر حرمت جمیع تقلبات یا فقط تقلب ظاهری که از اون مترقبه، و ثانیا آیا حرمت جمیع تقلبات ازش انتزاع میشود عدم ملکیت یا نمیشود؟ نه اینکه بگیم نه دال بر فساد است یا دال بر فساد است. بله، اگر به سید بزنیم نهدا، یعنی به معنی مصدری، و ما قائل بشویم که سید کردن انسان وحوش و طیوری که صاحب ندارن، این مملک اونها، یعنی اگه آدم به قصد تملک تیر بیندازه و یک آهوی را سید کند، اگه محرم نباشد، این قهرن این آهو ملک این میشود وقتی سیدش کرد و گرفته. اونم بحث میکنن که آیا اگه یکی رم کرد و یکی گرفت، این مالک میشود یا اون مالک میشود؟ اونجا یه بحثی دارن در مسئله سید. حالا اگر قائل شدیم که اگر کسی سید کرد به قصد تملک، این سید ملکش هم می شود، و اگه کسی بعد او را بگیردش یا از دست این بگیرد، ضامن مال مردم آخورده. اونجا می تونیم بگیم آیا اگر در حال احرام نه شد از سید کردن، این سید کردن دال بر فسادم هست یا دال بر فساد نیست؟ یعنی اگه آدم سید کرد در حال احرام، علاوه بر این که معصیت خدا را کرده است، آیا این سید را هم مالک نمی شود؟ یا چون در نهی در عبادت نیست، منافات ندارد که به فعل محرمی یه حکم وضعی حاصل بشود و این مالک بشود این سید را؟ این بحث میکنیم که آیا نهی در اینجا، یعنی نهی در اسباب مملکی شرعیه، مثل نظیر نهی در معاملات، آیا این نهی دال بر فسادم هست یا دال بر فساد نیست؟ اینجا میشد بحث کنیم. اما اگر اولا من کردید به معنی سید مصدری باشد، وقت در اسم مستری نزاع بکنیم بر این که آیا نهیش دال بر فساده است یا نی، کسی نگفته چون نه دال بر فساده از مخ خارج میشه. اونا میگن چون جمیع تقلبات حرام است و لازمیه عدم سلطنت بر هیچ گونه تملکی عدم ملکیت است، از این جهت نیست، نه از جهت این که این نهی در معاملات است. و لذا خب میگه حرمت ابقا، میگه حرمت ابقا تصریح میکنه، میگه نهی در حرمت ابقا. آخه اگه گفتیم حرم علیکم و سید، میفرمد اینجا معناش میشد ابقاش حرام، چون که اخذش حرام. اگه مسجد باشه، به مسجد گفتیم حرمه، یعنی حرمه اکل المسجد و قتل المسجد و اخذ المسجد و ابقا المسجد فی یده، همش حرام. خب مراد از خود نه همین است که خدا حرام کنند، لازم نیست به صیغه لا تفعل گفته باشد، به هر صیغه بگوید منهی عن. منهی عن یعنی زجر الهی بر این وارد شده، و زجر الهی موجب نهی، میخواد به لا تضرب باشد، میخواد به بله کتب علیکم فلان باشد میخواد به هر چیز، همینقدری که زجری از طرف خدا آمد این میشد. نه عرض میشود که اینجا خود نمیخوایم اصطلاح شرحمتده رو بخونم، عرض میشود که نه به معنی زد. حالا اما این معنا که میفرماید که در صورت نسیان رو نمیگیرد، اون مطلب منحصر است به عبادات. یعنی اگر نهی را گفتیم دال بر فساد است، در صورتی که منجز باشد این مال عبادات، که تنجیز نه با قصد قربت در عبادت با مثلا نهی منجز که موجب بغض و بعد عبد است از خداوند متعال، این با عبادت جور نمیاد که آدم بخواد به این کار منهی و عنه مبغوض مقرب عند الله بشود. اما وقتی نهیش تنجز ندارد، اونجا میشود بدون دیگه اینجا میشود انسان مقرب عند الله بشد و قصد قربت هم بتوند بکنه، چون اون تنجز ندارد و موعد نی وقتی قصد قربت شما. مثلا وقتی گفتن لا تقصد، اگر آدم نماز که میخوند در ملک قصدی یادش نیست و نمیدوند که این قصدیست و نحوش منجز نشده، بگویم این منافات با عبادت نداره. اما در معاملات هر جا گفتن نهیش دال بر فساد است، از جهت تنجز نهی. اینایی که میگن در معاملات نهیش دال بر فساد است، در کلیه معاملات که ادعا میشود اگر خدا فرمود این معامله را نکنید یا فرمود این معامله حرام است، اصلا معناش این است که این نکنید که نمیشه. حرم علیکم الربا، احل الله البیع و حرم الربا. این نمیشد بگیم که اگه یادش نیست و معاملی ربوی کرد معاملش درسته، فهمم و چه یادش باشد چه یادش نباشد معاملی ربوی باطله. نهی در عباد معاملات را هر کس قائل به فساده، نه از جهت تنجزش بگوید، از جهت این میگوید که مدلول این نهی بطلان این معامله. وقتی خدا به عنوان، حتی مرحوم شیخ از مرحوم استادشون آقای محمد نقل میکردن که میفرمودن که حالا از کجا بشون میفرمودن، اصلا اجماع داریم بر این که اگر نهی به عنوان معامله کن، یه وقت مثل وزر البیع در وقت ندا، اذا مال ندای روز جمعه، که نهی به عنوان معامله نکن. یه وقت نه به عنوان معامله میخورد که میگن این معامله حرامه، مثل ربا که بگن احل الله البیع و حرم الربا، ربا رو خدا حرام کرده. این اصلا اجماع داریم بر این که معنی این حرف این است که این معامله باطل است، نه فقط همین معصیت مثلا تکلیفی باشد. اگر نفس معامله را در کلام شرع نه بهش وارد شد، این بطلان معامله است. و این کاری به تنجز و عدم تنجز می، و همچنین اگر ما از ملازمی نفی جمیع تقلبات فهمیدیم عدم ملکیت را، از همون نهی برای هر کس میشنود که میفهمد که این را خدا سلطنش را نفی کرده، از بین برده، دیگه حال ذکر و عدم ذکر نداره. وقتی بنا شد یه چیزی را خدا تمام تقلباتش را جلوش را گرفت، دیگه نمیشد بگیم حال ذکر و عدم ذکرش فرق میکنه. از این جهت یه قدر اینها را کاملا نمیتوانیم تصدیق بکنیم. خیلی خوب، حالا پس بنابراین اجماع رو ایشون بالاخره قبول میکنه، میفرماید اینها دلالت شیش کدام درست نیست، ولیکن ما به واسطه اجماع قائل میشویم بر این که زوال ملک از این میشود. لیکن در این اجماع هم ظاهرش اینه، اطلاقاتشون شامل می شود که هم زوال ملک در حرم می شود هم در خارج حرم. یعنی اگه محرم این همراه باشد هنوز داخل حرم نشده زوال ملکش می شود و واجب نیست داخل حرم بشد تا زوال ملک بشود. هرچند خبرن ظهور یکیش قید است و یکیش هم فقط اونجا را شامل هست، مثل اولی که می فهمد اگر رها نکرد تا داخل حرم شد حتی ادخله فی الحرم اون وقت و ماته این علیه فدا، که ظاهرش اینه که اگر بله علیه فدا، که ظاهرش این است که اگر قبل از حرم بمیرد نفرموده علیه فدا، اگر رها نکرد حتی ادخله فی الحرم علیه فدا، اون وقت این ظاهرش تقییده. لیکن چیزی که هست این خبر گفتیم چون اونی را که خبر متعرض است فتوای علما نیست، اونی که فتوای علما است مطابق این خبر نیست، از این جهت اینجا انجبار ضعف را به فتوای علما مشکل است. اونا ممکن است که اون فتواشون رو همون قاعده زمان داده باشن، نه رو قاعده همون رو آیه و قاعده زمان، نه روی این معنا باشد. از اینجا تقلید نمی کنیم و میگیم به نحو اطلاق اگر به دستش مرد چه این مردنش در خارج حرم باشد چه ببردش در حرم و در حرم بمیرد این ضامن است. نه اگر چنون که متمکن از رد نبود، یعنی اون وقتی که محرم شد قدرت بر رد نداشت، همراهش هست اما نمیتوند ارسالش بکنه.
اگر از آیه یا از اسمان برسه جوال مکنی هم دیدیم حضور ارسال هست را به فهمید
تا ابقاء فی یدهی جزء تقلبات هست، ابقاء فی یدهی جزء تقلبات هست. خب همون زوال ملک فهمیدیم، ارسال هم فهمیدیم، گفتیم آیه را اگه ما فهمیدیم میگیم یحرم علیکه اهده و امساکه و هرچی همش یحرم، امساکش هم یکی از تقلب است. حالا اگر که چنانچه این روایات هم که ارسله داره، حالا اگر چنانچه نتونست ارسالش بکنه، حالا که یدش که ملکش نیست، میگیم ملکش نیست و حکم ید قاسه غاصب اگر ممکنش است رد میکند به صاحبه، اما حالا اگر ممکنش نیست یه جوریش که ارسال تمکن نمید، مثلا تو کشتی حبسش کرده، حالا اگه بخواد ارسالش نمید باید بنده تو دریا بمیره، این خود نمیتوند ارسالش بکنه. اگر یه جوری شد که نمیتوند ارسال کنه، یا اینکه یه ظالمی اینجا هست که اگه ارسالش کند این رو میکشده، میگه ارسالش نکن و نمیتواند واقعا ارسال کند، حالا یا من شرعی دارد یا من عقلی دارد نمیتوند ارسال بکند، میفرمد ممکن است که در اینجا بگویم دیگه ضامن نیست، میخواد تقویت بفرمند ایشون عدم زمانه در این حال را. اون وقت به چه مبنا بگویم ضامن نیست؟ مثلا بگویم این امانت شرعی هست، خب این که مال خودش نیست، ابقاء و تصرف هم که درش جاید نبود، قادش بود رفع ید بکنه و یدی که لازم است رفع ید بکند اگر نکرد جزء اون ید امانی نیست که آدم بگوید لیس علی الامین الا الیمین، اون وقت علی ید اطلاقش میگیردش که اگه بده خارج شده از علی ید ید امانی، حالا این که ید امانی نیست اطلاق علی ید میگیردش، میگه دیگه ما ضامنه.
اگر یک امانی تحصیل کرده باشه مثلا یه وظیفه ارسال داشته و نکرده بعدا ید امانی، اما اگر این هیچ امانی بالاخره در خلاف وظیفه عمل نکرده و تو به ارسال برای هیچ نیامده، این هم ید امانی کفتن شهر
بود فهم نمی کنم که اول متمکن بود و رهاش نکرد و حالا دیگه متمکن نباشه، که اول متمکن نبود اینو وقت ید امانی. اگر ما بگوییم که اگر ما بگیم چیزی که آخه تمکن نداشتن غیر از امانت، امانت شرعی این است که شارع میگه باید به دست تو باشد، یا امانت مالکی این است که خود مالک به دست شما داده امانت. اما چیزی که تمکن ندارد نهایت ببید ارسله تنجد نداره، اما یدم میشد ید امانی از کجا؟ عموم علال ید امانی رو خارج میکنه، مجرده مجرده نه نداره 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 فرض بفرم فرض بفرمت عدم تمکن از غیر این چیز دیگه نیست، عدم تمکن. آیا این عدم تمکن ید را امانی میکنن؟ اگر عدم تمکن و عدم تنجد نهی خداوند متعال ید را امانی بکند، پس اگر یک کسی مال شما را غصب کرد، بد نگاه داشت، حبس کرد، کارش به جای رسید که دیگه نمتوند به شما بده، دیگه ممنوع شد، اینجا دیگه اگر طلب کشد ضامن نیست، مال شما را غصب کرد، خب الان دیگه تنجد نداره، مال شما را غصب کرد و حالا شما رفتید به هندستان، یه دستش به شما نمیرسد، به هیچ وجه من نمیرسد، نه به شما، نه به نایب والی، هیچ یه متمکن نیست از ادا، اینجا اگه طلب بشد دیگه ضامن نیست. نمیتونیم بگیم که اگه نه تنجد نداشته باشد اید منقلب میشود به امانت شرعی و رضا مورد اختلاف شده. بله حالا اگه توبه بکند قاسم، بازم همین اشکال درش کرد، یه وقت است که قاسم همون وقت هم قاسم به تصمیم قاسمیتش باقی، یه وقت است نه الان که دیگه متمکن نیست توبه کرده، حالا اگه میتوند برد پیش ولی غائب و یه کاری درست کند، اگه نمیتوانه الان توبه کرده است نه، حتی دنیا که خداوند عالم در این مالهای که صاحبش آدم تمکن ندارد درست، حتی صدقه هم براش فراهم نیست، الان توبه کرده است و هیچ کاری دیگه ازش تاختم نمیشود، آیا میتوانیم بگیم رفع زمان میشود و دیگه امروز یدش ید غاصبی نیست و یدش ید امانی هست و دیگه حالا اگر تو مورد رفتاله مثلا
خانه
ایش
از خونده
نمیدارد مالی کرده بود، من این یه مورد بحث